ظهر از در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 28مین روز از بهمن 1400 خورشیدی 17 فوریه 2022 میلادی درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم فرشته قاضی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
آیت الله خامنه‌ای در واکنش به افشاگری در مورد سوء استفاده‌های مالی سپاه از این نهاد نظامی امنیتی دفاع کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در واکنش به انتشار فایل صوتی فرمانده سابق سپاه از طرف رادیو فردا آنچه که او دشمن خواند را عامل افشاگری علیه ارکان انقلاب معرفی کرد.
وسیله‌ای که اونها دنبال می‌کنن فعلا دو تا وسیله است. یکی فشارهای اقتصادی است برای اینکه مردم رو به تنگ بیارن، یکی هم لجن پراکنی است. لجن پراکنی ها، دروغ پردازی ها، تهمت زدن ها به ارکان انقلاب، تهمت میزنن به مراکزی که در پیشرفت انقلاب تأثیر دارن، تهمت میزنن. یه روز به مجلس شورای اسلامی، یه روز به شورای نگهبان، یک روز به سپاه، امروز نوبت سپاهه. به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
آیت الله خامنه ای در سخنان خود با دفاع از این نهاد نظامی امنیتی به محتوای این فایل صوتی و مسئولیت خود به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در عدم رسیدگی به تخلفات سپاه پاسداران هیچ اشاره ای نکرد. این اظهارات در حالی بیان می شود که سپاه پاسداران خود اصالت این فایل صوتی را تایید کرده و مدعی شده که عده‌ای در سپاه برای فساد مورد اشاره در فایل مستوجب مجازات شناخته شدند. در خبر دیگر، مدیر کل روابط عمومی بانک مرکزی از برگزاری مذاکرات ایران و کره جنوبی درباره 7 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران خبر داد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی به نقل از بیانیه وزارت امور خارجه این کشور گزارش داده که در جریان مذاکرات دو روزه بین مقام‌های مالی تهران و سئول، گزینه‌های پرداخت بدهی‌های کره جنوبی و امکان شروع مجدد صادرات نفت ایران در صورت برداشته شدن تحریم‌های آمریکا مورد بحث قرار خواهد گرفت. روابط تجاری ایران و کره جنوبی به دنبال وضع دوباره تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ دچار بحران شده. در نتیجه این بحران 7 میلیارد دلار از منابع مالی ایران در دو بانک کره جنوبی مسدود و غیر قابل برداشت شد. و در ایران، بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 182 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا و بیماری کووید جان خود را از دست دادند. بر اساس همین آمار، شمار مبتلایان جدید به بیش از 17500 نفر افزایش داشته. بیش از 3700 نفر از مبتلایان به دلیل وخامت حالشان در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کشور بستری هستند. افزایش شمار جانباختگان همگیری ویروس کرونا در حالی است که به نوشته روزنامه همشهری، بعضی از مصوبات اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا سردرگمی بسیاری برای مردم ایجاد کرده. بسیاری از شهرهای کشور در وضعیت قرمز شیوع ویروس قرار دارند، اما هیچ کدام از محدودیت‌های قبلی مانند دورکاری دیگر اعمال نمی‌شود.
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. به فایل صوتی منتشر شده توسط رادیو فردا درباره فساد در سپاه پاسداران و پروژه تطهیرسازی سپاه این بار از سوی علی خامنه‌ای نگاهی خواهیم داشت.
به ارکان انقلاب تهمت می‌زنن، امروز نوبت سپاهه. به سپاه تهمت بزنن، لجن پراکنی کنن.
شماری از جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور هشدار دادند در صورتی که توافق هسته‌ای با ایران به تایید کنگره نرسد، سرنوشتی همچون برجام خواهد داشت. به این موضوع می‌پردازیم. و به جشنواره برلین و برندگان نهایی این دوره نگاهی خواهیم داشت.
چیکار می‌کنی؟ کمی ویو چه جور زندگی می‌کنی؟ vivo.
اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز پنج شنبه در واکنش غیر مستقیم به افشاگری رادیو فردا درباره فساد گسترده در سپاه پاسداران، دشمن را عامل لجن پراکنی علیه ارکان انقلاب معرفی کرد و از سپاه تمام قد دفاع کرد. رادیو فردا روز 21 بهمن یک فایل صوتی 50 دقیقه‌ای منتشر کرد که بخش اعظم آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمدعلی جعفری فرمانده وقت کل سپاه پاسداران و صادق ذوالقعدنیا معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای مهدوی آزاد، علی خامنه‌ای امروز به صورت تلویحی به انتشار این فایل واکنش نشون داد و تمام قد از سپاه پاسداران حمایت کرد. چقدر تقدس‌گرایی برای قاسم سلیمانی و اشاره به نام او در این فایل صوتی علی خامنه‌ای رو به حمایت از سپاه مجبور کرده؟
ببینید، در این فایل صوتی شما به صراحت از صادق، در واقع صادق ذوالقعدنیا که طرف گفتگو با محمدعلی جعفری است، به صراحت میشنوید که او میگه آقای خامنه ای دستور داده 90% از سود فعالیت های غیرقانونی سپاه برسه به سپاه قدس و قاسم سلیمانی. در بخش های دیگه از این نوار شما میشنوید که اون زمان نه تنها قاسم سلیمانی درگیر بوده و میخواسته متهمین رو تبرئه بکنه، باز این رو به صراحت شما هم از فرمانده کل سپاه در اون زمان جعفری میشنوید، هم از آقای صادق، بلکه میفهمید که قائم مقام وقت او اسماعیل قانی که الان فرمانده سپاه قدس هم هست درگیر این ماجرا بوده و میخواسته متهمان رو تبرئه کنه. میخوام بگم این نوار صوتی فقط شق علیه سپاه پاسداران نبود، در حقیقت متهم اصلی، متهم ردیف اول این نوار صوتی شخص رهبر مادام العمر ایران هست. او هست که دستور داده این فسادها انجام بشه، او هست که حمایت میکنه، او هست که از متهمین حمایت کرد، سر این پرونده 18000 میلیاردی در واقع درش رو پوشان. بنابراین انگیزه اول آقای خامنه ای در این حرفایی که میکنه تبرئه خودش هست. این که میگه به سپاه دارن حمله میکنن، در واقع داره خودش تبرئه میکنه، میگه اونجا اتفاقی نیفتاده. و دلیل دومش این هست که سپاه، اون بخشش که مربوط به سپاه قدس، تنها مجری سیاست‌های ایدئولوژیک رویاهای رهبری مادام العمر ایران جمهوری اسلامی است، و اون بخشش هم که مربوط به سرکوب داخلی و اطلاعات سپاه و فعالیت اقتصادی و غیره است، بازوی اصلی، ابزار اصلی رهبر جمهوری اسلامی برای حفظ خودش هست. در واقع میخوام بگم با این شرایط راهی هم نداره جز این که هر کاری سپاه بکنه چشمشو ببند و ازش دفاع بکنه.
خب نام افراد زیادی در این فایل اومده که همگی هم از نزدیکان علی خامنه‌ای هستند. با توجه به واکنش‌های بسیار در افکار عمومی به این فساد گسترده، چقدر امکان برخورد قضایی یا تصفیه حساب‌ها وجود داره در بدنه سپاه؟
میدونید که این پرونده تا اونجا که مربوط به حکومت و موضع رسمی حکومت میگن رسیدگی شده به پرونده هلدینگ یاس. توش یکی دو نفر احکام 20 ساله گرفتن که اون هم تازه بعد از اخبار میاد که اومدن بیرون. بقیه متهمان یه جورایی تبرئه شدن یا با وثیقه اومدن بیرون و بعضی از این متهمان در واقع ارتقای مقام هم گرفتن. تا شما در سرتاسر این فایل صوتی از صادق میشنوید در مورد نقش محوری و کلیدی محمد باقر قالیباف، او بعد رئیس مجلس شد، یا در مورد سردار جمال الدین آبرومند یه جورایی دوباره جایگاه سطح بالای سیاسی گرفت. بنابراین احتمال اینکه حکومت بخواد این پرونده دوباره بازگشایی بکنه یا کسی رو محاکمه بکنه نزدیک به صفر هست. منتها یک مسئله وجود داره و اون بازنشر گسترده این نوار و در واقع بازتاب‌هاش در داخل صحن سیاست ایران هست. منطقا اگر این بازتاب‌ها بخواد دو قطبی‌های جدید ایجاد بکنه، اگر بخواد باعث مثلا این بشه که بخش‌های دیگه از سپاه اعتراض بکنن یا مقاومت بکنن، احتمال داره که در واقع حکومت دست به تغییراتی در ساختار سیاسی سپاه بزنه. در مجموع فکر نمی‌کنم اتفاق بزرگی در داخل حکومت بیفته. حکومت در واقع به صورت صلح بسته جامد شده، نه توانایی اصلاح خودش رو داره، نه توانایی عقب نشینی، نه توانایی حرکت یا تغییر جدی. بعد حداقل تو این شرایط آقای خامنه‌ای سعی می‌کنه چیزی رو عوض نکنه.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از آلمان با ما بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
در فایل صوتی منتشر شده از فساد و دزدی‌های سپاه پاسداران و به خصوص شخص قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف، حال علی خامنه‌ای افشاگری رادیو فردا را به عنوان حرکتی از سوی دشمن جهت لجن پراکنی علیه ارکان انقلاب معرفی کرده و با پشتیبانی از سپاه میگوید که به سپاه و شهید بزرگ سلیمانی تهمت میزنن. آقای خامنه ای، با وجود اینکه تمامی اهل نظر دانسته و میدانند که تمامی فسادها و اختلاسهای نجومی مسئولین و به خصوص در سپاه پاسداران به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با مجوزهای شخص شما انجام گرفته و میگیرد، ولی در این یک مورد که این گونه در اوج وقاحت اسناد و مشاهدات زنده رو تکذیب میکنی و از اونا پشتیبانی میکنی، ثابت کردی که علمدار دزدان شخص شمایید.
افسوس در افسوس که کشور ما به دست چه اشخاص بی ثبات و بی اعتباری افتاده که تنها هدف این گروه این است که پول ملت ما رو بدزدند. اگرم کسی صداش در بیاد، یا جاش توی زندانه یا اعدام میشه. اگر سپاه پاسداران یک مافیای جنایتکار نیست، پس اسم این ارگان را چه باید گذاشت؟
در رابطه با این فایلی که از عزیز جعفری پخش شده، می‌خواستم بگم که مردم اکثر قریب به اتفاقشون خیلی وقت میدونن که همه اینا دزدن، چون امامشون هم گفته بود برای حفظ نظام هر کاری بکنید. ولی با توجه به این فایل صوتی و هک شدن سرور صدا و سیما، به نظر من نشون میده که این نظام داره از توف میپاچه. یعنی کسایی که خیلی مورد اعتمادن و نزدیکن فهمیدن که اینا رفتنی هن و دارن این اطلاعات رو پخش میکنن و با هر نیتی که هست، فقط میشه این نتیجه رو گرفت که اینا به زودی خواهند رفت. امیدوارم از زودتر برن تا ما از زندگی چیزی بفهمیم.
وقتی آقای احمدی نژاد میاد سازمان برنامه و بودجه رو جمع میکنه، یعنی چی؟ یعنی بی برنامگی و بلبشو. یک سازمانی که همه چیزش حساب کتاب داره، زی حساب نشسته اونجا. اینا تو خیلی از ادارات اصلا زی حساب ندارن، اینا تو خیلی از شهرداری اصلا اساس نداره. حالا احمدی نژاد بوده، قالیباف بوده، اون یکی بوده، این یکی بوده، همین الان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شماری از جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان آمریکا در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور این کشور هشدار دادند در صورتی که توافق هسته‌ای با ایران به تایید کنگره نرسد، سرنوشتی همچون برجام پیدا خواهد کرد. در این نامه که نزدیک به 200 نماینده مجلس نمایندگان آن را امضا کردند، آمده است اگر بدون تایید رسمی کنگره با رهبر ایران توافق کنید، موقتی و غیر الزام آور خواهد بود و به سرنوشت برجام دچار خواهد شد. این در حالی است که طرف ایرانی نیست خواستار صدور بیانیه سیاسی از سوی کنگره آمریکا برای تضمین این توافق شده است. همراه هستیم با کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند. آقای غفوری، دو طرف به شکلی معتقدند که توافقی که دولت بایدن با ایران انجام بده هیچ تضمینی نداره و حتی جمهوری خواهان این رو دارن صریحا میگن. با چنین اوصافی و در شرایطی که امروز اوریانوف هم گفته برجام به نقاط تعیین کننده ای رسیده، آیا این اظهار نظرها میتونه حاکی از توقف روند مذاکرات باشه؟
خب اینها رو جمهوری خواه پیشتر هم گفتند و تاریخ نشون داد که درست میگفتند. یعنی اگر کمی بریم عقبتر، اسفند 1393 قبل از اینکه برجام رو بین دولت اوباما و در آن زمان دولت روحانی در واقع به سرانجام برسه، 47 سناتور جمهوری خواه یه نامه نوشته بودند به رهبران ایران، گفته بودند که ما متوجه شدیم که شما متوجه قانون اساسی ما نیستید و هر آنچه که به تصویب کنگره نرسه صرفا یک توافق اجرایی است و رئیس جمهور آینده میتونه بلافاصله این توافق رو باطل بکنه. چهرهای سرشناس جمهوری خواه مارکو روبیو، تد کروز، رند پال اینها امضا کرده بودند و اندکی بعد یک مجادله توییتری هم شد بین سناتور تام کاتن که این نامه رو تهیه کرده بود و جواد ظریف وزیر امور خارجه وقت. در اون زمان آقای ظریف گفت که نه چنین چیزی نخواهد شد و آقای کاتن تاکید داشت که رئیس جمهور بعدی میتونه به راحتی این توافق رو نقض کنه. تاریخ نشون داد که اینطور درست بوده. آقای ترامپ زمانی که آمد به کاخ سفید و زمانی که اراده کرد به راحتی از برجام خارج شد. این هشدار اخیر جمهوری خواها کاملا مشابه هست با همون هشدار که دیدیم درست هم از آب در آمد. یعنی هم اینطور میتونیم بگیم که اگر یک توافق به تایید مجلس نمایندگان و سنای آمریکا نرسه، به عنوان یک توافق نمیتونه مطرح باشه و همین که رئیس جمهور کنونی یعنی آقای بایدن نمیتونه دست رئیس جمهور بعدی رو ببنده. در نامه کنونی هم همین هشدار آقای بایدن داده شده، عیناً نوشته شده که به شما یادآوری میکنیم که شما قدرت ارائه ضمانتی رو ندارید که دست در واقع رئیس جمهوری بعدی رو ببنده. بنابراین من فکر میکنم در مجموع الان هم ایران میدونه، هم تجربه نشان داده که یک توافق اینچنینی یعنی بازگشت به برجام درسته که میتونه موقتا مسائل تحریم ایران رو حل بکنه و درسته که میتونه موقتا باز جمهوری اسلامی رو برگردونه به تعهدات برجامیش، اما هیچ تضمینی نداره که دوباره یک دولت جمهوری خواه بر سر کار نیاد و در سالهای بعدی این توافق زیر پا گذاشته نشه. جمهوری اسلامی هم میدونه و برای همین تاکید میکنه رو ضمانت، ضمانتی که تا اینجا به نظر میرسه که نتونسته از طرف آمریکایی بگیره.
خب امروز علی خامنه‌ای در سخنرانی خودش باز بر ادامه برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد، گفت به آینده کشور به این برنامه نیاز داره، اما نسبت به توافقی که سال 94 از توی تیم روحانی صورت گرفت انتقاد کرد، گفت که خواسته های او مد نظر قرار نگرفته و انتقادات بسیاری داشته به اون برنامه. مسیری که الان تیم رئیسی در مذاکرات احیای برجام طی میکنه به صورت ساختاری چه تفاوتی به اقدامات با اقدامات تیم محمد جواد ظریف در سال 94 و دولت روحانی داره؟
ببینید آقای خامنه‌ای خب معمولا یکی از عادت‌های مرسومش هست که بار مسئولیت رو بر دوش خودش حمل نمی‌کنه، اون رو می‌ندازه بر روی دوش دولت‌ها. موقعی که مسئله ای بن‌بست برمی‌خوره میگه من تذکر داده بودم. البته آقای خامنه‌ای قبلا گفته بود که تمام تحریم‌ها باید برداشته بشه و خب توافق برجام تمامی تحریم‌ها رو به تبع نداشت. اما اگه تفاوت رو بخوایم مشاهده بکنیم بین تیم کنونی آقای رئیسی و تیم پیشین آقای روحانی به رهبری آقای ظریف، آن چیزی که تا اینجای کار عنوان میشه دو نکته: یک برداشتن تمامی تحریم ها و دو گرفتن ضمانت رو میتونیم بگیم که این تفاوت تیم آقای رئیسی با تیم آقای روحانی. اما هیچ کدوم از این دو نکته تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بر سرش توافق حاصل نشده. یعنی با اینکه تاکتیک تیم مذاکره کننده آقای رئیسی این دوتا رو اضافه کرده و آن چیزی که آقای روحانی هم داشته سرش مذاکره میکرده، یعنی مسائل فنی هسته‌ای و مسائل تحریم، با اینکه این دو یعنی ضمانت رو مخصوصا اضافه کرده، اما هنوز نتونسته آمریکایی‌ها رو متقاعد کنه به اینکه ضمانت بدن. یکی از دلایلی هم که تمام تحریم‌ها امکان برداشتنش نیست اینه که تمام تحریم‌ها ذیل قانون تحریم هسته‌ای نیستن، بعضی‌هاشون ذیل قوانین حقوق بشری هستن، ذیل قوانین مبارزه با تروریسم هم هستن. خب یک سری از این تحریم‌ها تا اونجا که مربوط میشه به فروش نفت ایران و بازپسگیری پولش در از طریق بانکی از مجاری قانونی، اون رو آمریکایی‌ها به نظر میرسه که موافقت کردن. اما برای جمهوری اسلامی یک سری تحریم دیگر حیاتی است، مخصوصا حیثیتی است، مثل تحریم سپاه پاسداران، مثل تحریم بیت آقای خامنه‌ای و تحریم‌های از این دست. آقای بایدن اگر اینها رو برداره باز باید مواجه بشه با جمهوری خواه ها در کنگره و سنا. اونها خواهند پرسید که چرا تحریم سپاه پاسداران برای مثال برداشته شده ذیل قوانین مبارزه با تروریسم، در حالی که همین الان سپاه پاسداران یا نیروهای نیابتی وابسته به سپاه قدس حمله میکنن به منافع آمریکا در منطقه خاورمیانه برای مثال، و دولت بایدن جوابی برای این پرسش نخواهد داشت. یا تحریم های حقوق بشری بیت آقای خامنه ای در حالتی که سرکوب ها سرکوب اعتراضات مردمی در داخل ایران صورت میگیره، چه دلیلی داشته این رو جمهوری خواه هم پرسید از آقای بایدن، چه دلیلی داشته که این تحریم ها احیانا برداشته بشن؟ برای همین من فکر میکنم که راه بسیار سختی خواهند داشت برای رسیدن به توافق اگر ایران بخواد رو این مسائل پافشاری بکنه، یعنی مسائل فنی رو تا جای بسیار زیادی به نظرم به توافق رسیدن بر سرش، مسائل تحریم های هسته‌ای رو هم به تا جای قابل توجهی به توافق رسیدن، اما مسائل این چنینی، یعنی یکی تحریم های غیر هسته‌ای و دو مسئله ضمانت که میبینیم هر روز داره قامزتر میشه، اینها چیزهایی است که میتونه دستیابی به توافق رو دور از ذهن کنه اگر جمهوری اسلامی بخواد روشون بیش از این اصرار بکنه.
سپاسگزارم. کامبیز غفوری روزنامه نگار ساکن فنلاند با ما بود با نگاهی به سرنوشت توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
58مین دور از کنفرانس امنیتی مونیخ از جمعه این هفته تا یک شنبه آینده در ایالت بایرن در جنوب آلمان آغاز به کار می‌کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در میان تدابیر شدید امنیتی با شرکت بیش از 3500 پلیس و نیروی انتظامی، بعد از ظهر جمعه با سخنان آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، 58مین کنفرانس امنیتی مونیخ در هتل بایرش هوف این شهر گشایش می‌یابد. این همایش جهانی سال پیش به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد، امسال اما دست‌اندرکارانش تصمیم گرفتند با اعمال مقررات و محدودیت‌های شدید کرونایی کنفرانس امنیتی مونیخ به صورت حضوری برپا شود. کشور میزبان آلمان امسال بیش از 30 رئیس جمهور و نخست وزیر، 100 وزیر و رؤسای مهمترین نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا را به این همایش بزرگ دعوت کرده. علاوه بر اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان همراه با اعضای کابینه‌اش، ایالات متحده آمریکا با هیئت بلندپایه‌ای از نمایندگان دولت و کنگره از جمله معاون جو بایدن در این کنفرانس حضور خواهند داشت. رئیس جمهور اوکراین ینس ستولتنبرگ، دبیرکل ناتو و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ده‌ها شخصیت سرشناس دیگر بین المللی هم جزء شرکت کنندگان در همایش امنیتی مونیخ هستند. در کنار موضوع اصلی این کنفرانس، یعنی تنش موجود میان کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین، دو برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، روابط غرب با چین، اوضاع خاور نزدیک و میانه و دیگر چالش‌های جهانی از جمله کرونا و بحران آب و هوا در دستور کار کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارند. به گفته ولفگانگ ایشینگر، سرپرست و اداره کننده این همایش، به دلیل مناقشه اوکراین، روسیه از شرکت در این کنفرانس خودداری کرده. به این ترتیب در بحث‌های روز شنبه درباره اوکراین، اعضای هیئت نمایندگی روسیه غایب هستند. یکی از ویژگی‌های کنفرانس امنیتی مونیخ این است که در پایان آن نه قطعنامه‌ای صادر می‌شود و نه سندی. در این گرد همایی سخنرانان تنها دیدگاه‌های خود را نسبت به مسائل مورد علاقه‌شان ابراز می‌کنند، بدون آنکه رهنمودهای آنها کشوری را ملزم به اجرای آن کند. از طرفی قرار است وزیران خارجه کشورهای موسوم به G7 و یا گروه 7 هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تشکیل جلسه دهند. گروه 7 متشکل از کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و ژاپن نزدیک به 50% اقتصاد دنیا را در دست دارند. این 7 کشور بزرگ صنعتی از روسیه خواستند از تنش خود با اوکراین بکاهد و همزمان تهدید کردند اگر روسیه به این کشور حمله بر شود باید روی پیامدهای اقتصادی ویرانگر آن هم حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما 72 دوره جشنواره فیلم برلین با حضور 2 کارگردان ایرانی در میان برندگان این جشنواره به پایان رسید. جشنواره فیلم برلین یکی از معتبرترین جشنواره‌های فیلم است که سالانه برگزار می‌شود. در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر ابتدا از او درباره برندگان ایرانی این دوره جشنواره فیلم برلین پرسیدم.
همونطور که اشاره کردی امسال جشنواره فیلم برلین زیر سایه شدید همه‌گیری سویه اومیکرون ویروس کرونا برگزار شد. البته مراسم اختتامیه‌ای که دیشب برگزار شد جشنواره تا روز یکشنبه به نمایش فیلم‌هاش ادامه خواهد داد، اما به صورت معمول برگزاری برنامه‌های فرش قرمز و نشست‌های مطبوعاتی و حضور در واقع خبرنگاران همون دیروز به پایان رسید و از اینجا به بعد صرفاً نمایش فیلم در سینماها خواهد بود. اما درباره موفقیت سینماگران ایرانی، مهمترینش به جایزه ویژه داوران بخش مواجهه یا انکانترز جشنواره برلین برمیگرده که از 2 سال پیش این بخش اضافه شد به برنامه‌های جشنواره برلین و در اون خانم میترا فراهانی سینماگر ایرانی مقیم خارج از کشور که با یک فیلم مستند در جشنواره حضور داشت به نام تا جمعه رابینسون یا جمعه میبینمت رابینسون که مکاتبات اینترنتی ابراهیم گلستان فیلمساز شناخته شده و نویسنده شناخته شده معاصر ایرانی رو با ژان لوک گودار فیلمساز شناخته شده فرانسوی مد نظر قرار میداد و این مکاتبات از راه دور موضوع اصلی این گفتگو بود، در واقع تونست جایزه ویژه داوران رو بگیره. در بخش نست که مرتبط با فیلم‌های کودکان و نوجوانان هست، فیلم کوتاه گوز ساخته هادی بابایی فر تونست جایزه هیئت داوران بخش بین المللی این بخش رو که در بخش کی پلاس هست مربوط به فیلم‌های بالاتر از 14 سال کودکان و نوجوانان بگیره. اون هم موفقیت در نتیجه قابل توجهی بود. جدا از این فیلم بلند تا فردا ساخته علی عسکری در بخش پانوراما حضور داشت که اون بخش جوایز در واقع حالت غیر رقابتی داره و همینطور در میان جوایزی که برای تولیدات سال آینده اهدا میشه در بازار جشنواره فیلم برلین بهتاش صنایع‌ها و مریم مقدم تونستند $20,000 کمک تولید بگیرند در بخش بازار برای فیلم آینده‌ای که قراره که تولید بکنه.
بابک نگاهی هم داشته باشیم به برندگان نهایی جشنواره فیلم برلین.
خب چند سالی هست، در واقع 2 سالی هست که توجه جشنواره‌های بین‌المللی خیلی بیش از گذشته به زنان سینماگر و فیلم‌های مرتبط با زنان با مضمون مرتبط با زنان جلب شده. بعد از اینکه جشنواره‌های کن و ونیز هم در همین 2 دوره اخیری که چند ماه پیش برگزار کردن جایزه اصلی خودشون رو به زنان دادن، در برلین هم در واقع این روند ادامه پیدا کرد و خرس طلایی بهترین فیلم کوتاه شب گذشته به کارلا سیمون فیلمساز زن اسپانیایی با فیلم آلکاراس داده شد که درباره مشکلاتی است که برای خانواده‌ای در منطقه کاتالونیای اسپانیا ناشی از مشکلات اقتصادی پیش میاد مضمون اصلی فیلم بود و جایزه اصلی رو گرفت. جایزه بهترین کارگردان هم به کلر دنی فیلمساز شناخته شده زن فرانسوی داده شد. جوایز بازیگری رو هم زنان بازیگر گرفتن. میدونیم برلین از 2 سال پیش با حذف تفکیک جنسیتی جوایز بازیگری رو اهدا میکنه، یعنی دیگه جایزه بهترین بازیگر زن و بهترین بازیگر مرد رو نداریم، صرفا جایزه بهترین بازیگر نقش اول و جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل رو اهدا میکنن که هر دوش رو بازیگران زن گرفتن و در واقع توجه اصلی به زنان سینماگر بود، همونطور در برنامه ها و در مراسم اختتامیه هم تکرار شد.
گفتگویی بود با بابک غفوری آذر درباره 72 جشنواره فیلم برلین. اما اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.